هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
دی پوینت، نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان. دی پوینت، پیشرو در فناوری، پیشگام در طراحی مدل‌های نوین و مدرن یخچال فریزر، پیشتاز در ارائه خدمات پس از فروش، ممتاز شاخص خلق کیفیت جهانی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
رو ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه،
پس بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
جوانی دوره زیبای عمر است و دارای حدوداً 20 نمره است.
20 نمره است؟
بیشتر مگه؟
ای بابا، باشه خب، کنم ورزش و هی جوانتر شوم. توانا بوم من که برنا بوم.
بوم؟
بوم دیگه، آره، میم بده شما.
مرا با جوانی سر دیگر است، در این دوره گیرم فقط نمره 20.
ای بابا، باز گفتی 20، اما واقعا همینطورم هست. تو همواره گیری فقط نمره 20، چرا که صدت را گذاری به کار.
کار؟
یعنی صدت را به کار می‌بازی.
رادیو جوان،
نمرش 20ه.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو، آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاضل هستم، عضو
افتخاری.
علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
جدول مندلیف، همون جدول تناوبی مرموزی که برای حفظ کردنش کلی مشقت و سختی تحمل کردیم و امروز توی زندگیمون شاید اثری نداشته باشه، یا شاید هم فقط بخشای کوچیکی از اون رو بتونیم پیدا بکنیم، مثل سدیم کلرایدش. سدیم کلراید یا همون NaCl جدول مندلیف در حقیقت همون نمک خوراکی خودمونه که شورکننده آب تمام اقیانوس هاست. اینها رو گفتم تا بگم تجزیه کردن اتفاقهای بزرگ باعث میشن اون اتفاق اونقدر کوچیک بشه که بتونه توی سلولهای ریز مغز ما جا بشه. مثل حجم همه اقیانوسا که روزگاری توی یکی از خونه های یه جدول توی یه کتاب درسی جا شده بود. شاید قدرت تجزیه توی بچه ها بیشتره که همه یه کودکی ما پر از جا دادن اتفاقای بزرگ نشدنی توی خیال و رویاهامون. اما هرچی بزرگتر شدیم به جای جز به جز کردن پیشامدها اونها رو بزرگتر کردیم و اونقدر اونها رو با هم ترکیب کردیم که از تحمل ما خارج شدند. به نظرم گاهی باید بذاریم کودک درونمون وقایع رو تحلیل و تجزیه کنه. هنوز میشه به دنیا و اتفاقاش یه جور دیگه، یه جور جذابتر و جالبتر نگاه کرد. به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر خانم آقایان. خوش آمدید به باشگاه دانشمندان جوان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم.
من مهوا کاظم‌زاده و در باشگاه دانشمندان جوان امروز به سراغ الکتروشیمی میریم.
بله، همیشه پای یک شیمیدان در میاد.
باشگاه دانشمندان جوانی دوره همیه برای کسانی که پرسشگران خوبی هستن، علاقه من به درک بهتر جهان اطرافشون هستن و مهم نیست چه سن و سالی دارن. کافیه ما رو به نشانی @rsc_ir در فضای مجازی دنبال کنید، چرا که در این کانال ما اطلاع رسانی میکنیم در مورد رویدادهایی که قرار دوره هم جمع بشیم، گپ و گفت ما هم داشته باشیم و همچنین میتونید عکس کارشناسان ما رو هم اونجا ببینید. آقای سفاریان‌پور،
من دارم
تو فکر
نه تو فکر نیستم، دارم مطالعه میکنم، با مهمان برنامه‌مون آشنا میشم که تا چند لحظه دیگه گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. ایشون متولد سال 1366 هستن، یعنی میشه چند سالشون؟ 66 1403 کم بکنیم زیاد بکنیم و اینا، میشه 37 سال. خیلی ممنون که کمک کردین به ما. و بگم که کسب رتبه دوم نوآوری و فناوری از جشنواره جوان خوارزمی در کارنامه ایشون هستش، کسب گواهینامه بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری، کسب جایزه شهید دکتر شهریاری از بنیاد ملی نخبگان، کسب کرسی پسا دکتری از فدراسیون سرآمدان علمی ایران، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. بقیه رو من بگم یا شما میگین؟ بذارین بقیه رو خودم میگم. کسب جایزه نوآوری شکوفایی بنیاد نخبگان ایران، عضو مخترعین بنیاد ملی نخبگان ایران و کلی عناوین دیگه که پیش روی مهمان گفتگوی امروز ما آقای دکتر صابر علیزاده وجود داره و تا دقایق دیگه گفتگو با ایشون رو آغاز میکنیم.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب، عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. rsc_ir.
خوش آمد میگم با آقای دکتر صابر علیزاده، دکترای شیمی تجزیه گرایش الکتروشیمی. سلام عرض کردم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون در برنامه باشگاه دانشمندان جوان و مخاطبین عزیزتون در رادیو جوان. بسیار خوشحالم که فرصت دست داد تا در خدمت مخاطبین عزیز شما در این برنامه باشم.
آقای دکتر، خانم کاظم‌زاده گفتن شیمی تجزیه. شیمی میدونیم هم ترکیب هم تجزیه، چرا شما رفتید سراغ تجزیه؟
خب همونطور که مستحضر هستین، شیمی و کلن تمام علوم حالت بین رشته‌ای پیدا کرده و زیرشاخه های مختلفی داره. برخی از این زیرشاخه ها تونسته مسبب وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشه، بعضی ها هنوز به اون جایگاهی که باید نرسیدن، منتها در حال به عنوان علوم نوین بین رشته‌ای در حال پیدار شدن هستن. خب ما شیمی رو داریم، گرایش های مختلفی داره. شیمی تجزیه جزء برنامه های مسبب وزارت علوم هستش، اما زیرشاخه های مختلفی داره که یکی از اونها الکتروشیمی هستش. پیرو همون صحبت حضرت عالی که قانون پایستگی انرژی رو فرمودین، تبدیل در واقع انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی هستش. خود این الکتروشیمی با زیرشاخه‌های مختلفی داره که یکی از اونها الکتروسنتز هستش که اینجا میاد در واقع از انرژی یا جریان پاک الکتریسیته برای تولید مواد شیمیایی استفاده میکنه که ما در این بخش شیمی مشغول فعالیت هستیم.
خب خیلی پیچیده شده شاید دکتر، اگه قرار باشه که به دانش آموز اول راهنمایی توضیح بدید که شغلتون چیه. چی میگید؟ میگید من شیمیدانم. خب بعدش چی؟
بله، خب ما شیمیست هستیم، بعد الکتروشیمیست هستیم، بعد
خب همین میگه اول راهنمایی پرسه الکتروشیمی چیه.
سوالی که اصلا الکتروشیمی تو زندگی ما چه کاربردی داره؟ اصلا کجا ما داریم میبینیمش؟
احتمالاً باهاش مثلا نوشابه رو داخلش گاز میکنیم. این الکتروشیمی های دکتر
جنبه‌های مختلفی داره. خب ما اگر من یه خورده برگردم عقب در مورد چرایی به وجود آمدنش بگم، شاید قضیه کاملا روشن بشه. ما از شیمی توی جنبه‌های مختلف استفاده می‌کنیم، اما همچنان که شیمی به ما کمک می‌کنه، یک سری شاید تبعات منفی و پیامدهای منفی محیط زیستی داشته باشه. برای اینکه این تبعات منفی رو بیایم کاهش بدیم، اصول اتحادیه بین‌المللی شیمی اومده یک سری اصول شیمی تحت عنوان اصول شیمی سبز رو پایه‌ریزی کرده که ما باید اینها رو در واقع رعایت بکنیم تو این فرآیندها تا بتونیم به توسعه پایدار برسیم. یعنی نیازهای نسل حاضرمون رو به گونه‌ای مرتفع بکنیم که نیازهای نسل‌های آینده‌مون برای اینکه بتونن نیازهای خودشون رو مرتفع کنن به خطر نیفته.
خب ما الکتروسنتز رو از شما شنیدیم.
دقیقاً.
فتوسنتز رو از گیاهان یادمونه که نور خورشید رو می‌گرفتن تبدیل به انرژی می‌کردن.
بله.
این دوتا چه شباهتی به هم دارن؟ این الکتروسنتز یعنی چی؟
خب ببینید، یکی از اصول شیمی سبز این است که ما از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده بکنیم.
مثلا نور خورشید،
مثلا نور خورشید یا مثلا جریان الکتریسیته، اینهایی که می‌تونیم تجدیدپذیر هستند و پیامد منفی و مخربی هم به محیط زیست ندارن، خیلی راحت هم در دسترس ما هستن، از اونها بتونیم برای انجام واکنش‌های شیمیایی تولید محصول استفاده بکنیم. یک جایی فتوسنتز مثلا از نور استفاده میشه در سیستم حالا گیاهان، یک جایی هم ما میایم از انرژی برق استفاده میکنیم به عنوان یه نیروی محرکه‌ای که اون واکنش‌های شیمیایی رو برای ما انجام بده. قبلا بر فرض مثال میومدن برای اینکه یک ماده اولیه، دو تا ماده اولیه رو با هم ترکیب کنن به محصول تبدیل بشه، از حلال‌های عالی، از اکسیدان‌های شیمیایی استفاده میکردن که اینها به لحاظ سمیت یک عامل مخربی برای محیط زیست محسوب میشن، خیلی هم شاید گران قیمت باشن. در عوض اینها اومدن اینا رو حذفش کردن، از جریان الکتریسیته استفاده کردن که به عنوان محرکی باشه، یک فرایند مبادله الکترونی توی الکترودهای آنود و کاتود باشه که بیاد با واکنش‌های شیمیایی مد نظر ما رو انجام بده و دو تا یا سه تا گونه‌ای که به عنوان ماده اولیه هستن با هم ترکیب بشن و در نهایت اون محصول ما رو تولید بکنن.
خب آقای دکتر صابر، ما شنیدیم که تحت عنوان آبکاری از همین شیوه استفاده میشه که شما از جریان الکتریکی استفاده میکنید برای ایجاد پیوندهایی، مثلا در طلاسازی استفاده میشه. الکتروسنتزی که شما مثال میزنید، این در کجا استفاده میشه؟
الکتروسنتز ببینید، ما بر فرض مثال داروهای زیادی رو داریم الان در جامعه، یا مواد اولیه‌ای که توی آرایش بهداشتی هستن یا توی صنایع غذایی هستن، اینها یک سری پیشماده هایی دارن، بر فرض مثال آلدیدها و کتانها. ما در واقع یا باید اینها رو از بیرون از کشور خریداری بکنیم با صرف هزینه، یا اینکه خودمون یه راهی پیدا بکنیم که اینها رو تولید بکنیم. درسته؟ خب ما بر فرض مثال میایم الکل ها رو برمی‌داریم، با همون الکتروکاتالیست هایی که زیرشاخه الکتروسنتز محسوب میشن، میایم آلدیدها و کتانها رو تولید میکنیم. حالا این آلدیدها و کتانها به عنوان پیشماده های حد واسطی محسوب میشن که میتونن در تهیه داروی نهایی استفاده بشن، یا نه توی مثلا یه فراورده ای از آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار گیرن، یا تو صنایع غذایی و مکمل ها میتونن استفاده کنن. در واقع ما یک بحث فرایند داریم، یه بحث محصول داریم. اینجا ما یک فرایندی رو ابداع میکنیم، خب، که از این فرایند بتونیم با صرف هزینه کمتر، با آلایندگی کمتر، بتونیم اون محصول خودمون رو سریعتر و راحتتر خودمون در داخل تولید کنیم بدون که نیاز داشته باشیم این رو وارد بکنیم.
یه مثال کوچیک میزنید که بریم همباشگاهی رو هم بشنویم، بخش بعدیمون هست و میخوایم بازگردیم به گفتگو، ولی یه مثال کوچیک روی همین تبدیل کردن تو این تسریع ایجاد، شاید یک جور کاتالیزور هستش این فضای کاری که شما دارید انجام میدید. دقیقاً کجا این بروز پیدا میکنه؟ چه محصولی به دست میاد ازش؟
خب ببین، من خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم. بر فرض مثال توی صنایع غذایی، مثلا اسانس باش آشنایی داریم دیگه همه. مثلا یه آدامس دارچینی شما میل میکنید، خب اسانسش یه ترکیبیه به اسم سینامالدئید. اوکی، یک آلدئیدیه دیگه. این به خودی خودش در طبیعت وجود داره، ولی خیلی مقدارش کمه. ما بخوایم در صنعت بخوایم اینو استفاده کنیم، باید تولیدش بکنیم. ما این رو از یک سری الکل‌های مربوطه که وجود دارن از الکتروکاتالیست استفاده میکنیم. این الکل‌ها رو یک مرحله اکسیدش میکنیم، تبدیل میشه آلدئید، که الکل مربوطه تبدیل میشه به، یعنی در واقع سینامیل الکل تبدیل میشه سینامالدئید که همون اسانس مربوطه هستش که میتونه توی صنایع بر فرض مثلا غذایی استفاده بشه.
یعنی یه جور فرمولی رو در واقع شما یک چیزی رو تبدیل به یک چیز دیگه میکنید با جریان الکتریکی.
بله.
خب این خیلی به نظرم جالبه، شبیه کارهای کیمیاگری میمونه دیگه.
خب شیمیستا در واقع جادوگر هستن دیگه،
دیگه وارثان کیمیاگران قدیمی. ولی خب کیمیاگرا مصر رو تلاش میکردن به طلا تبدیل بکنن. شما دارید از چیزهایی که پیش از این به شیوه دیگه عمل میکردیم از علم شیمی استفاده میکنید برای اینکه این تبدیلگری رو انجام بدید. حالا مصر رو لزوما طلا نمیکنید، ولی خیلی چیزا رو به هم دیگه تبدیل میکنید و اصلا جادوی شیمی شاید همین باشه.
دقیقاً همینه. خب مفاهیم تغییر پیدا کردن. اگر ما بتونیم این علمی که در داخل هست رو به نوعی یاد بگیریم که علاوه بر اون پیشبرد مرزهای دانش که به چاپ مقالات و پتنت‌ها و کتاب‌ها منجر میشه، بتونیم به کف جامعه هم بیاریم که مشکلی از مشکلات صنعت رو حل بکنه، باعث بشه که چند تا شرکت دانش بنیان ایجاد بشه، چند نفر مشغول به کار بشن، ما خروج ارز رو نداشته باشیم، جلوی واردات گرفته بشه، در واقع همون مفهوم تبدیل مصر به طلا شاید بهش اطلاق بشه.
متشکرم. همچنان این گفتگو ادامه داره در باشگاه دانشمندان جوان. حالا هم باشگاهی.
هم باشگاهی عزیز، وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوانها میزنیم. مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با چارک بندی کلیدواژه‌های مقالات در هر حوزه تخصصی، امکان شناسایی جدیدترین موضوعات را برای پژوهشگران فراهم کرد. چارک بندی کلیدواژه‌های ارائه شده در مقاله‌های علمی در دسته‌های موضوعی تخصصی، ابزاری نوین برای کمک به شناسایی جدیدترین موضوعات علمی در هر حوزه تخصصیه. نویسندگان برای انتخاب کلمات کلیدی مقاله باید حداکثر تلاششون رو داشته باشن، زیرا کلیدواژه‌ها اولین گام ارتباط با مخاطبه. چارک بندی کلمات کلیدی به نویسندگان کمک میکنه تا تازگی کلمه کلیدی مقاله خودشون رو بررسی کنن و بهترین کلیدواژه برای مقاله انتخاب بشه. روش نوین پژوهشگران دانشگاه تهران برای تخمین سن زیستی مغز انسان، تشخیص زودهنگام بیماری‌های عصبی رو ممکن می‌کنه. در این پژوهش که در قالب پایان‌نامه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه تهران انجام شده، روشی نوین برای تخمین سن زیستی مغز انسان معرفی شد که می‌تونه گامی مؤثر در تشخیص زودهنگام بیماری‌های عصبی مرتبط با پیری مثل آلزایمر و پارکینسون باشه. این مدل سرعت بالایی در پردازش داره و قادر با دریافت تصویر امارای سن زیستی مغز رو در کمتر از یک ثانیه تشخیص بده. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
شنونده باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان هستید. قسمت دوم گفتگوی ما با آقای دکتر صابر علیزاده که ایشون دکترای شیمی تجزیه دارن و گرایش الکتروشیمی. داشتیم در مورد الکتروشیمی و کاتالیزورها صحبت می‌کردیم که برسیم به کاتالیزوری که شما گفتین در مواد غذایی می‌تونیم ازش استفاده کنیم. آیا کاتالیزوری هست که شما خودتون حالا با همراه تیمتون تولیدش کرده باشید و در صنعت داخل ایران داره ازش استفاده میشه؟
خب بخش اصلی کار ما هستش. ما کاتالیزورهای مختلفی رو داریم، هم در حوزه شیمی هم در حوزه الکتروشیمی. این کاتالیزورها میتونن به صورت منبع آلی باشن، منبع معدنی باشن، یا ترکیبی از هر دو باشن. همینطور میتونن به صورت پودر باشن یا به صورت تثبیت شده باشن. کاتالیزورهایی که ما روشون کار کردیم و سنتزشون کردیم تحت عنوان کاتالیزورهای چارچوب‌های آلی فلزی مزوحفره هستند، یا حالا اصطلاحا متال ارگانیک فریم ورک، که یک بخش آلی دارن یک بخش معدنی دارن.
کجا به کار میان؟
اینها شکلشون به حالت یک شبکه متخلخل هستش، مثل حالا بگم یک اسفنج متخلخل که این حفرات چون سایدشون در حد نانو هستش، به عنوان یه رکتوری محلی برای انجام واکنش‌های شیمیایی ازشون استفاده میشه.
به نوعی جذب کننده
میتونن در کاربردهاشون به عنوان جاذب آلاینده ها باشن. یعنی ما میتونیم اینها رو به عنوان یک جاذب آلاینده مطرحشون بکنیم،
نقش براشون تعریف کنیم،
نقش براشون تعریف کنیم. بله. یا میتونیم برای اندازه‌گیری آلاینده توی هوا و آب ازشون استفاده بکنیم، یا میتونیم توی الکترودهای باتری ها و ابرخازن ها استفاده بکنیم، یا به عنوان همون الکتروکاتالیز که میاد ترکیبات رو تسریع میکنه که مواد شیمیایی دیگر و محصولات نهایی رو تبدیل بکنه و کاربردهای بسیار گسترده‌ای رو داره.
پس فکر
کنم
توی اتومبیل‌ها بتونیم خیلی
یا تو معدنکاوی
ازش استفاده کنیم.
خیلی احتمالاً کاربردهای متنوعی داره.
میتونه توی به عنوان کاتالیزورهای خب اتومبیل یا توی کارخانجات و صنایع برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها مثلا در مایعات بیولوژیکی کارگران ازشون استفاده بشه یا جاذب آلاینده‌ها و همینطور به عنوان کاتالیزور تولید محصولات دارویی، غذایی یا آرایش بهداشتی هر چیزی که مد نظر
هم دارن باشه. یعنی کاتالیزور که حالا ما میگیم توی دارو و یا مواد غذایی استفاده میشن.
خب ببین تعریف کاتالیزور این هستش که در حین فرایند مصرف نمیشه و صرفا باعث کوتاه شدن زمان رسیدن ماده اولیه محصول میشه و در
واسطه‌گریه.
یه جور واسطه‌گریه.
واسطه‌گری برای کم کردن زمان
و انرژی.
و انرژی.
بله. ولی در نهایت خودش بدون اینکه خب خلایی درش اتفاق بیفته دست نخورده باقی مون. این تعریف کاتالیزور به معنای ساده هستش.
مثل
خب...
آدمای کار رو انداز میمونه دیگه.
بله.
بعضی هستن که واسطه میشن برای مثلا یه اتفاق خوب و اینا کاتالیزور.
بله دقیقاً.
شما خودتون تو زندگی شخصیتون هم کاتالیزور هستین؟
خب سعی میکنیم این مشابه سازی رو داشته باشین در زندگی.
میخوام بدونم که چقدر در واقع این دنیای علمی به زندگی و رفتار شما تغییر درش ایجاد کرده. آیا اصلا میتونیم بپذیریم که اثری داره یک ساینتیست، یک دانشگر در یک موضوع علمی متبحره و نقش‌های مختلف رو میدونه، خصوصا در موضوع شیمی؟ آیا این دنیای شیمی به زندگی روزمره‌تون هم وارد شده؟
طبیعتاً دید فرد تو اون محیطی که هست، تو اون علمی که داره مطالعه میکنه در زندگی شخصیش هم تاثیرگذار هستش. خب همونطور که فرمودین شیمی یک هنر ترکیب مواد هستش. از این هنر ترکیب مواد شما میتونید از همون آشپزی کردن استفاده بکنید تا همین بحث‌های مثل الکتروکاتالیزور که فرمودیم به عنوان تسهیلگر امور هستش، میتونیم به عنوان جنبه اخلاقی بهش نگاه بکنیم که هر جا که نیاز باشه از یک مسیر کوتاه‌تر، از یک مسیر میانبر بتونیم در واقع این مشکلات رو مرتفع بکنیم و طبیعتاً علوم میتونه در واقع یک کنشی در زندگی شخصی افراد ایجاد بکنه و وظیفه ما صرفاً بحث علمی نیست، باید این دید رو هم به آیندگان منتقل بکنیم.
خودتون بحث آشپزی رو باز کردید، آشپزیتون خوبه؟
بنده با توجه به اینکه ما 16 سال خب توی خوابگاه دانشجویی موندیم تمام موارد
زمینی و تخم مرغ
نه اتفاقا کاملا حرفه‌ای
کنسرو لوبیا
کاملا حرفه‌ای، چون اونایی که شیمیستن قشنگ ترکیب مواد رو بلدن و آشپزیشون هم خوبه.
غذای خوشمزه‌ای که بلدین درست کنین چیه که طرفدار زیادی داشته تو خوابگاه؟
من تمام آیتم های آشپزی رو میتونم ادعا بکنم که میتونم.
شما اصالتا مراغه‌ای هستید؟
اصالتا عجب شیر.
غذای معروف عجب شیر چیه؟
خب طرف های سبزی آذربایجان آب پوشت و دلمه و کوفته هستش دیگه.
کوفته به به خود کوفته هم برای اینکه این اتصال باقی بمونه
یک سری بایندرهایی داره. بله
بله اتصالگرهایی داره که چطور این اتصالگرا رو ایجاد میکنید؟ ما میدونیم که توی شیمی دست کم توی آشپزی هم حرارت مهمه، هم اسید مهمه، هم نمک مهمه، هم چربی مهمه. اینا عناصر اصلی هستن که نسبت به همدیگه واکنش نشون میدن. شما خودتون طرفدار کدوم بخشش هستین؟ بیشتر کدوم ترفندها رو استفاده میکنید؟
خب طبیعتا قبل از شروع هر کار ما یک مکانیزمی رو روی کاغذ طراحی میکنیم.
جدی برای آشپزی
بله خیلی مهمه.
مکانیزمی رو طراحی میکنیم و روش های رسیدن به اون محصول رو پیش بینی میکنیم، مواد اولیه و اون مواردی که احتمال داره وسط کار به دردمون بخوره آماده میکنیم تا در نهایت کنار هم قرار بگیرن.
دکتر علیزاده میبینم حلقه دستتون هستش، آیا همسرتون ادعاهای شما رو تایید میکنن درباره آشپزی و کیفیتش؟
چون ایشون هم شیمیست هستن طبیعتا. بله
با این حساب این زندگی دو نفره دو تا شیمیدان به نوعی کمک میکنه که شما ترکیبات جذابتری هم در زندگی بسازید. اگه قرار باشه که یک بلیت یک طرفه سفر به دستتون بدن، با همسرتون میخواین سفر برید، مقصد رو شما میخواین تعیین بکنید، کجا رو انتخاب میکنید؟
طبیعتاً
چون میدونم که گوش و کنار ایران رو گشتین دیگه، همدان بودید یه مدتی.
بله.
بعد مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان.
بله.
بودید، زادگاهتون هم که عجب شیر هستش، فکر کنم خیلی جاها هستید، الانم که تهران و کرج و دیگه. اگه قرار باشه بلیت و مقصد رو تعیین بکنید کجا میرید؟
خب طبیعتاً منابع طبیعی و بکر به دور از هیاهوی شهری.
مثلا میرید جزیره هرمز؟
من سعی میکنم برگردم به همون زادگاه خودم. بله
عجب
عرقی که داریم. خب این رو شما گسترش بدیم به
دلتون برای چه چیز در عجب شیر تنگ میشه؟
خب در وهله اول حضور پدر و مادر هستش که یک جاذبه ای هستش و در مرحله دوم هم خب شاید اون نگاه ساده ای که افراد در بخش‌های کوچکتر به زندگی دارن فارغ از هیاهوی شهری و باعث میشه که ما وقتی از شهرهای بزرگتر به اون شهر و شهرهای کوچکتر میریم اون احساس آرامش رو از محیط اطرافمون کسب بکنیم و یک ریلکسیشن و رفرش شدن خاصی به ما دست بده.
میخوام همون عجب شیر باقی بمونم، روزگاری که کودکیتون رو سپری میکردید، آیا رول مدل به قول فرنگی یا به نوعی الگوی اون موقع داشتید که بگید من میخوام این بشم و الان اون اتفاق افتاده باشه در دنیای شیمی؟ الگوی خاصی داشتید که انتخاب کردید شیمی رو؟
شاید اینکه بگم از ابتدا ما به این مسیر فکر میکردیم خود اغراق‌آمیز باشه، منتها خب خود شهرستان عجب شیر مفاخر بزرگی داشتن، مثل پروفسور عجب شیر زاده،
دکتر علی عجب شیر زاده،
بله،
اخترشناس، بله، و خورشید شناس معروف،
دقیقاً، یا پروفسور مرتضوی که بله، در ناسا مشهور، بله، بودن، اینها در واقع مفاخر ما هستن و میتونستن یه نیروی انگیزشی باشند، منتها خب مسیر همه ما از کنکور میگذره میگذشت و خب با توجه به اینکه تبخور درسی ما هم در این رشته شیمی خوب بود، خب به این سمت سو کشیده شد و با توجه به اینکه وارد دانشگاه تحصیلات تکمیلی اون پایه زنجان شدیم و میتونم به ذرس قاطع بگم که اون بنیانهای فکری ما در اون دانشگاه به بهترین شکل ممکن زیر نظر اساتید خوبمون، که حالا من شاید دوست داشته باشم نام ببرم، مثل پروفسور کریمی، مثل جناب دکتر رفیعی، مثل پروفسور نعمت اللهی، اینها جزو بنیانگذاران الکتروسنتز و علوم مواد در ایران هستند.
خود در واقع شخص پروفسور سبوتی که به نوعی بنیانگذار
پروفسور سبوتی هستن، با اون دید خاصی که در اون مرکز دارن باعث میشن که افرادی که اونجا تحصیل میکنن یک نگرش خاصی به علوم و ادامه تحصیل داشته باشن، که من هم خب خوشبختانه از این بی بهره نبودم و یکی از شانس هام این بود که در اون مرکز تحصیل کردم و خوشحالم که در واقع این مسیر رو انتخاب کردم و الان هم خب دستمون باز هستش، هم بتونیم بورسیه هیئت علمی یا در صنعت هر جایی که نیاز باشه این نقش خودمون رو ایفا بکنیم. من دوست داشته باشم این رو صحبت بکنم که ما همیشه یک گپی بین دانشگاه، تحصیلات آکادمیک و تولیدات صنعتی داریم موجود. که این نیازمند یک نگاه ویژه هستش که ما
از کجا نگاه ویژه، از دانشگاه یا نگاه ویژه از صنعت یا از طریق دولت،
یک چیز هماهنگ باید باشه. ما در دانشگاه دانشمندان خیلی بزرگی رو داریم که میتونن اون کمبود سخت افزار رو جبران بکنن، اما باید یک سری مشوق‌هایی باشه که تحقیقات به سمت تقاضا محور پیش بره، باید امتیاز بندی های ارتقاء اساتید و دانشجویان از حالت کمی به کیفی تبدیل بشه،
یعنی به جای مقاله مثلا ارتباط با یک صنعت براش امتیاز باشه.
دقیقاً همین.
خب چرا اینکه این گره همیشگی سالهای سال هم هست، بیش از یکی دو ده هست که راجع به ارتباط قطع شده بین دانشگاه و صنعت مطرح میشه که اگه قراره که موتور توسعه کشور پرقدرت‌تر پیش بره نیاز به این ارتباط تنگاتنگه. آیا بیمیلی از دانشگاه وجود داره یا بیمیلی از صنعت؟ چون صنعت میگه من راه حلی که الان دارم داره کار میکنه،
دقیقاً.
خوبم ها، هزینه زیادم نمیخوام بکنم، چرا باید بیام آزمایش های شما رو بخوام انجام
دقیقاً
بدم؟
دقیقاً همین هستش قضیه. ما همه درایوینگ فورس ها یا نیروهای محرکه رو باید با هم بپیشیم. اگر اون سمت میگیم تقاضا محور باشه دانشگاه، این سمت هم برای کارفرمایان باید یک سری انگیزه های ایجاد بکنیم که بر فرض مثال بگیم اگر از اون افرادی که به عنوان تلین یا نخبه معرفی میشن شما استفاده کنید، یک سری معافیت های مالیاتی ما به شما میدیم یا حقوق اون نخبه رو ما پرداخت میکنیم تا علاقه‌مند بشه بیاد سمت. این وسط باز هم ما میتونیم پژوهشگاه هایی رو داشته باشیم که اون ایده ها رو از دانشگاه بگیرن، پخته بکنن، حالت نیمه صنعتی نیمه پایلوت داشته باشن و اون رو تحویل صنعت بدن. باید هماهنگ با هم دیگه جلو برن.
دیگه اون رو دقیقاً دیگه. بله. فرصت آزمون خطا رو اون صنعتکار یا اون مدیر صنعتی میلی بهش نداره، انگار که به قول شما یک تسهیلگر یا یک
اونجا هم کاتالیزور
لازم هست که اتفاق بیفته. من از شما امروز یاد گرفتم اینکه کاتالیزور بودن در زندگی شخصی هم بد نیست. جالبه که آدم بتونه واسطه‌ای باشه برای کم کردن هزینه ها، حالا میتونه این هزینه زمان باشه، هزینه مادی باشه، یا هر چیز دیگه. شما تو زندگی شخصیتون کاتالیزور هستین خانم مروه کاظم‌زاده؟
فکر میکنم خیلی. من تا جایی که کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم و امروز از آقای دکتر آرامش رو یاد گرفتم. لبخند و یعنی میخوام بهتون بگم یک کاتالیزور شاید باید بتونه خیلی آروم باشه تا بتونه اون فرایند شیمیایی رو به بهترین نفع ممکن و بهینه‌تر انجام بده. و خوشا به حال شما که با این آرامش
اخلاق باشه اتفاقا، چون امروز من یه خورده شو خوب بد اخلاق بودم. شنوندای عزیز، خانم کاظم‌زاده شما دارید به من میگید که چرا من بد اخلاقم؟ خانم کاظم‌زاده
داشتم فکر کردم ایشون با چه آرامشی نشسته.
با چه آرامشی؟ بریم بخش پیشکسوتون رو بشنویم لطفاً.
بشنویم ولی برگردیم.
اخلاقم خیلی خوبه.
وقتی نام شیمی به گوشمون میخوره یاد آزمایشگاه و مواد شیمیایی عجیب و غریب میافتیم، اما خب شیمی و مواد شیمیایی تنها به آزمایشگاه خلاصه نمیشه و بخش بزرگی از زندگی روزمره ما رو به خودش اختصاص داده. تمام فعالیت‌های روزانه ما مثل نوشیدن آب، دوش گرفتن، پختن غذا، تمیز کردن ماشین، خندیدن یا حتی گریه کردن توسط فرآیندهای مختلف شیمیایی در بدن هدایت میشه. مواد شیمیایی برخلاف تصوری که در اکثر اذهان عمومی شکل گرفته همیشه مضر نیست، بلکه گاهی اوقات میتونه در ساختار بدن انسان هم نقش ویژه‌ای داشته باشه. فقط کافیه که ما مواد شیمیایی مضر و غیر مضر رو بشناسیم. دکتر حبیب الله فیروزآبادی، عضو فرهنگستان علوم ایران و یکی از 10 دانشمند بین المللی ایران بر اساس ضوابط مؤسسه اطلاعات علمی، در سال 1322 در تهران به دنیا آمد. دوران دبستان و دبیرستان رو در تهران گذروند و برای دوره لیسانس و فوق لیسانس در رشته شیمی به دانشگاه شیراز رفت و مدرک دکترای